قسمت سوم.
اعتباری که شما در این برای شرکت هایی که داری مجوز واحد تطوز از صنایع هستن شامل میشه یا نه برای همه شرکت ها شامل میشه؟
نه همه شرکت ها رو شامل میشه این مجوزی که ما اول گفتیم و تو سامانه هم میخواییم مجوز از شما هم گام اول اطلاعات شرکت مجوز ببینید ما میخواییم به ما اثباتی که شما شرکت میه شرکت فناوریه شرکت فنی مهندسی کارتون بازرگانی نیست. حالا این مجوز میشه یه مجوز مثل پرانه بهره‌برداری یا مجوز کسب و کارتون، حالا از نهادهای سازمان صنعت یا نهادهای مثلا شرکت های آیتی از سازمان مخابرات هم میشه. اینا ما قبول میکنیم مشکل نداریم، ولی شرکت که دیگه هیچ مجوزی نداشته باشه ممکنه کارش بازرگانیه دیگه، حالا میخواد بیاد این وسطی اعتباری هم بگیره.
مجوز صنایع مجوز باید تخصصاً مجوز
نه 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 داره. نه هیچ مجوزی نه.
خب یه سوال دیگه که این که ما الان اظهارنامه مثلا سال قبل رو تا سی که خودم باید بریم تا سی که مورکی بعد این خزینه ها رو سرجم داخل اظهارنامه ما ثبت کنیم دیگه، بعد خزینه رو باید تقدیم شوسن جداگونه باید به شما بدیم و اعتبار
نه شما دیگه برای 1402 را اگه ترجم
نه برای 1402 را میگم
خب آره 1402 را شما توی تیر ماه میایین تیر ماه 1403 میایین اظهارنامه تسلیم میکنید تا قبل از اون ماه سرادسی اسناد کردیم مبلغ دو مشخص شده به سازمان مالی.
سوال من اینه که اون ممیز داره که میام مورد حسابرسی میکنه
اون اطلاع داده شده
رقم مثلا 20 میلیارد تومان
مالیات
ما میشه، بعد با هزینه های تفتوشفه رو که ما به شما ارائه میدیم مثلا میشه 10 میلیارد تومان، این 10 میلیارد از 20 میلیارد کم
میشه. بله
اینو که اون ممیزه داره که نمیاد که اینو از اون هزینه ها رو جدا کنه جدا حساب کنه.
نه نه اون حساب کتاب شو نه فقط اسناد مالیش رو شما میخواد. بعد شما یه سامانه یک پارچه یه مالیات دارید دیگه. بله. شرکت بله. ممیزان دارن بله. ما یه قسمت داریم اونجا به نام مصادیق معافیت، حالا شاید شما هم نتونین ببینین ولی ممیزتون میتونه ببینه، ولی ما اونجا به اون اعلام میکنیم، یعنی ما میاییم رویمون جوری که یه نام کلی میزنیم به وزارت اقتصاد دارایی تمام شرکت ها و شناس ملی و کد اقتصادیشون و مبلغی که قرار بهشون اعتبار داده بشه تو معرفی میشه، یه اکسل خیلی مفصلی میشه، بعد اونجا وزارت دارایی میاد و تو اون سامانه یک پارچه مالیات خودش میچینه اینا رو برای شرکت ها مختلف. می‌دونین بعد وقتی ممیز میره شما ادعا می‌کنید که من معافیتم، دیگه اینجوری هم نیست که شما بگه نامه‌ای بر من بیار و اینا، نه خودشون هم توجیه میگید مثلا معافیت داره معافیت فروش دارم یا معافیت اعتبار مالیات دارم، میره تو همون پنجره مصادیق خودش دسترسی داره می‌بینه، اگه براش چیده شده باشه خب حالا از شما اسنادش رو می‌خواد، اگه هم نباشه که یعنی حرف شرکت
بازده. بعد تو کدینگ حسابگاری باید این هزینه های
باید تفتوسه
جدا شده باشه یا نه؟
این هم بازال صحبت که باید در این مالیات شد توی دو سال پیش که اجرا نکردن، گفتن ما میخواییم یه جدول جدیدی به جدول های اظهارنامه اضافه کنیم تحت عنوان فعالیت های تفتوسه که شرکت یعنی همین مثلا یه میلیارد که شما اعلام کردین و بیاره یه میلیارد اونجا تو اون جدول جدا بچینه، دو ساله که اجرا نکردن اینا تو اظهارنامه، حالا اگه اجرا کنید که کارشون خیلی راحت میشه، ولی نه باید شما جزء هزینه کرداتون بیارید بعدا اسناد بدید که این مال اون تحقیق توسعه‌ایه که مبلغ فلان.
الزامی برای شما نداره که باید جدا باشه مرکز؟
نه نه شما اون اظهارنامه‌تون رو که خودتون پر کنید، اصلا ما کاری نداریم.
سوال آخرم اینه که پروژه‌ی مهندسی معکوس هم شامل این
بله مهندسی معکوس ببینید شما سه روش برای تحقیق توسعه در سطح جهان هست، ما هم سه تاشو قبول داریم، یا اینکه شما بیاین مهندسی معکوس کنید یه کالا را که خب رایجه، یا اینکه بیاین دانش فنی رو بخرید، خب یعنی دانش فنی از یه شرکت دیگه بخرید لایسنس بگیرید، این تو تحقیق و توسعه قبولی است، تو تولید محصول دانش بنیان قابل قبوله، و یعنی شما بیاین دانش فنی رو بخرید و روش تغییرات اساسی بدید، ولی تو تحقیق و توسعه نه دیگه این قابل قبول نیست. و مورد سومش هم 100% طراحی داخل شرکت که شرکت میتونه از اول این کار انجام بده و پیش برسه، یعنی از تجربه دیگران استفاده نکنیم. از این هر سه تا مورد برای دانش بنیان قابل قبوله برای دانش بنیان شدن شرکت، ولی برای این بحث فقط مهندسی معکوس و 100% طراحی داخل این قابل قبوله.
متشکرم.
خواهش می‌کنم. دوستان باز این سوالی هست.
خیلی متشکرم. یه خوب شما خیلی بود در خلال بحث اشاره شد. گفتید یه سری موارد رو که با دانشگاه ها مرکزی پرشی قرار داد میمندن. شاید یه کار تایید و توسعه تمامش یا بخشیش با یک دانشگاه
بله میتونه باشه.
خودمون پروپوزالی که با اون دانشگاه رد و بدل شده بین اون شرکت ایرادا پسوای مندلی با دانشگاه قابل ارائه هست عنوان پرسشنامه شما یا
نه پرسشنامه چون یه تیپ واحدی داره و نظم باید باشه بین همه و یکسان باشه باید هم پرسشنامه ما رو پر کنن و تو پرسشنامه یک بخشیش هست ازش سوال میپرسه که شما یا قرارداد همکاری فناورانه دارید یا نه و ممکنه شرکت هم حالا توافقات کرده باشه با سازمان ولی اون قراردادی که شماره داشته باشه هم نبسته باشه اونم اشکال نداره فقط دیگه من اون نهاد بیرونیم که بخواد برون سفاری بهش بکنم دانشگاه پژوهشگر چیه اسمش چیه و قراره چه کاری برای من بکنه تو این مرحله همین اطلاع کافیه ما این قرارداد ازشون نمیخوام ولی بعدن تو مرحله حسابرسی اسناد که ادعا میکنه آره من اینقدر هزینه دادم به این دانشگاه به این پژوهشگر به اینم فیش وارزشه خب قراردادش هم باید دیگه داشته باشه
این قرارداد باید قبل از این فرم پرسشنامه نباشه بعد از این
میتونه باشه ما ازشون نمیخوام یعنی الزام نی میتونم نباشه ولی باید مشخص باشه که میخواد برون سفاری کنه اینش باید اعلام کنه
یعنی مثلا شما تا 31 خرداد مثلا دارید میگید وقت هست فرض کنید الان یه شرکتی از این دوستان هم که شرکت کردن فرض کنید با یه دانشگاهی سفاری پیش یه قرارداد هم بسته برای کار پژوهشی ولی اون کار الان این شرکت میخواد جزو کارهای تخصصی
ببینید کار تخصص اولا که این قانون میگه باید کار رو به جلو آینده باشه یعنی بعد از اینکه ما تصویب کردیم تازه بره اجرا کنه ولی ما باز اینم حالا یه همکاری انجام دادیم که اگه فعالیت قبل از تصویب ما باشه ولی تو سال 1400 باشه قبول میکنه ولی دیگه قبل اونا نه دیگه دوستان دیگه اگه سوالی باشه
ما دوستان آنلاین هم
آره آنلاین هم اینجا ببینیم میشه سوالشون کنیم
خب یه سوالی داشتم
خواهش کنم بفرمایید
من نصر هستم مدیر نوآوری برای اینکه حالا چه شرکت‌های دانشبانیان شرکت‌های توزیع معدن و سهم معدن من چون این دوره برگزار شد برای یه در واقع باید بومی سازی اینجرا هم در واقع دوستان فولادی رو دعوت کرد
بله
اگر بشه به شکل فلوچارت و استپ‌های در واقع اجرایی خیلی سیمپل و ساده که ما بتونیم اینو در واقع ارتقا رسانی کنیم خیلی کمک میکنه در واقع به اینکه مثلا من شرکت بدونم دقیقاً این 10 تا استپ رو باید پر کنم که یه مقدار دچار
در واقع هست داخل سایتمون اجازه بدیم
اگر اینجا توضیح بدیم برای دوستان به نظر من میتونه کمک کنه
ببینید این سایت متاهم اطلاعات که مورد نیازه حتی قبل از اینکه شما پروفایل بسازید اینجا قابل دسترس گذاشتن میشه از اینجا دانلود کنید کاتالوگی معرفی که خلاصه همه همین حرفا و اسلایدایی که الان خدمتتون ارائه کردم اینجا هست این کاتالوگه پایین‌نامه هست دستورالعمل هست پرسشنامه طرح اینجا هست این کاتالوگ و پرسشنامه طرحهای تخصص توسعه حوزه فناوری اطلاعات آیتی اینا چون خروجیشون یه محصول قابل لمس و قابل مشاهده اینی و بیشتر نرم افزاریه اونا ما یه پرسشنامه تخصصی براش تنظیم کردیم چون تو قالب اینا نمی گنجه یه پرسشنامه و یه فرم تعهدنامه هم هست که شرکت باید تکمیل کنه که خب تمام اطلاعات که میده درسته این هم اینجا هست و لیست تمامی مدارک مورد نیاز جهت بارگذاری این هم اگه دانلود کنیم این تموم این های حالا چه اختیاری باشه چه اجباری همه اینجا هست شرکت باید اول اینا رو بره همه رو آماده کنه اول همه هم بیاد پروفایل بسازه اسمش تو لیست بیاد بعد این حالا پرسشنامه این که شما فهمان یه راه نمایی باشه حالا این مسندت این فناوری اطلاعات دانلود کردیم اجازه بدید بگید این چون خیلی فرق داره با بقیه. بعد برای حالا کارهای حوزه‌های معدنی میشه اینجا این دیگه تمام حوزه‌ها میشه حوزه فناوری به جز آی‌تی. اینجا این اطلاعات جاش همه هست. ببینید ما هر بخش هم راه نما گذاشتیم که چی جوری تکمیل بشه.
میکروفون تو خاموش میکنم. نه میکروفون برای هاشم. آره مرسی که چیز خالی باشش چیز نشد. مرسی دستتون درم تا آنتراک دیگه
بعد از سوال دیگه آنتراک.
آره یعنی
باشه اینجا میبینید حالا بازی موردهایی رو بردیم که خطاهایی را
اول کامل قشنگ بیان کرده استپ اون همون منظور
بله استپارا گفتیم اینجا هم گفتیم این
یعنی پروفایل میسازه و در واقع وارد پروسه میشه
آره قبل
شما فرمودین باید از نظر شما این مهرز بشود و بهتره که استارت بخوره برود برای سال بعد یعنی شما طرحش در واقع طرح شرکت طرحش میاد که آرندیه و قرار چه اتفاقی بیفته
بله
بعد از اون میشه ارزیابی صورت میگیره همزمان میره برای سال مالیاتی بعد
بله برای سال مالیاتی 1402 میشه دیگه اگه هم ادامه داشته باشه که بازم شما رو تماس دفترمون اینجا گذاشتیم که خیلی هفتم داخل خودم بله اینو میگیم مثلا گفتیم این اشتباها رایج خواهشن پروژه‌ای مثل صدور مجوز اینا رو نیاین بذارید از همین اول راهنمایی کنیم این هم پرسشنامه است حالا ببینید هر دوباره زیر بخش هم راهنمای تکمیل گذاشتیم سوابق اجرای پروژه راهنمای تکمیل و خروج پروژه در پایان سال 1402 اگه چند سال هم باشه باید جدا پر بشه سطح آمادگی فناوری TRL این چیزی که صحبت کردیم ببینید ما اینجا 9 تا TRL داریم یعنی TRL 1 تا اینا رو همه رو خودمون نوشتیم شرکت فقط کافیه تیک بزنه که تو هر مرحله به کجا میرسه تیکش رو میزنه و این یه فرم خیلی آماده ایه برده
یه نکته که میمونه جسارت چون با توجه قوانین مختلفی که در اعمال شوزه معدن من بگم
بله
مثلا رویالتی از شوزه دولتی از خیلی از همین پروژه هایی که آرندی اگر یه معدن اجرا کنه ممکنه در باید تو بحث برنامه ها به دولتیش در واقع تخفیف باید بشه ولی ما توی سازمان نظام مهندسی از آقای دکتر تشریف دارم و بهتر میدونم همین کار رو باید پایلوتش رو زنجان اجرا کنه اینکه چقدر تمکین میکنن یعنی در واقع نهادهایی که هستن و اینکه واقعا چقدر اعمال میشه در واقع ضمانت اجرایی در واقع چه ضمانت اجرایی وجود داره که اگر یک شرکتی اجرا نکرد یعنی مثلا درست این وارنتی دیگه اختیاری بس مثلا مثلا من میخوام چند تا تعریف کنم توی مثلا سازمان ایمیگرو یا شرکت تاره اینش اینو چه جوری میشه
بحث تمکین که چیزی که مرتبط با ما که
شما همه کار درسته
آره نه سازمان دارایی با ما مرتبطه دو سال هم هست حالا تمکین کرده اجرا کرده چون ما دو سال بوده سر رنج شرکت آزمایشی انجام دادیم ولی بعضی شرکت هم باز ادعا میکردن که تو اون مصادیق نشسته اون مبلغ ما جدا نامم زدیم براشون هیچ مشکلی نیست ولی اینکه شما میگی من میام برون سپاری میکنم مثلا به یه شرکت دیگه اون چه تمکینی هست اون توافقو بین شماست دیگه یعنی شما با اون دیگه باید خودتون یه شرایطی تو اون قراردادتون بیارید که محدودش کنید که چون اونم اگه مثلا 30% کار دستشه سر موعد مقرر نیاد بده یا مثلا این موردی که ما پارسال داشتیم اجازه بازدید نده و خب ما طرحو باطل میکنیم آخر طرح هیچ مبلغ رو داره مالیات نمیکنیم شرکت که اومد مثلا وقت و هزینه گذاشته 70% طرح جلو رفته به خاطر اون 30% تمکینی که اون شرکت مجری برون سپاری انجام نداده یا امکان بازدید نداده کل طرح باطل شد یعنی 70% هزینه شرکت هم از بین رفته این دیگه یه چیزیه که باید توی قرارداد بندهای محکم قانونی براش خودتون بیاری و ما طرف حساب اون نیستیم
سلام عرض میکنم امین شنبه هستم مدیر تکنولوژی و توسعه شرکت معدنی و صنعتی چادر محمود خیلی تشکر میکنم بابت توضیحات خوبی که اشاره فرمودید من در رابطه با همکاری فناورانه یه سوالی داشتم.
بله.
اول اینکه اگر هنوز نام اون شرکت یا اون دانشگاه مشخص نشده باشه، ما صرف فقط میدونیم که این رو میخواییم با یه شرکت دانشبنیانی بله. انجام بدیم و شاید در قالب یک رویداد یا فراخوان اون شرکت بخواد شناسایی بشه.
بله.
توی پرسشنامه اگر نام رو اشاره نکنیم ولی بگیم که در واقع توسط یه شرکت دانشبنیان انجام میشه، آیا این هم مورد قبول
هست؟ نه، قبول میکنیم به شرطی که شرح فعالیتش رو بگید.
بله. بعد نکته دیگه، اگر شرکت دانشبنیانی که ما بخوایم باهاش اون پروژه رو انجام بدیم، بین شرکت کارفرما و اون شرکت مجری سهام مشترک وجود داشته باشه، ایرادی نداره؟ یعنی که کل هزینه ها در قالب همون هزینه های اعتبار مالیاتی به شرکت کارفرما
میشه، مدیر پروژه.
چون من این رو پرسیدم چون تو همون جلسه ای که انجمن فولاد در واقع برگزار کرده بود و همکار شما که تشریف داشتن توضیحات رو دادن، گفتن که تو این حالت در واقع اتفاقی که میفته ما اون هزینه ها رو به اون شرکت مجری در واقع پرداخت میکنیم توی حالتی که سهام مشترک وجود داشته باشه.
نه، اینجوری نیست. همیشه مدیر پروژه اعتبار میگیره. این حالا یه شاید مصداق خاصی بوده شما مثلا این مصداقی بوده، ایال مصداقش رو بگید این کیس استادیشه، شاید حرفیشون هم درست بوده و بکنم مصداق خاصی داشته.
نه، به طور کلی گفتن که در واقع اگر شما برون سپاری بکنید
خوب.
به یک شرکت دانشبنیان، تمام هزینه اون قرارداد در قالب اعتبار مالیاتی در واقع لحاظ میشه، ولی اگر بین شرکت کارفرما و شرکت دانشبنیانی که داره انجام میده سهام مشترک وجود داشته باشد، این مورد قبول ما نیست. بیانیه رو به صراحت اعلام کرد.
نه، چرا قابل قبوله؟ البته این مورد داره بیشتر شرکت ها میره سمت بند ته تو سرمایه گذاری میشه. اصلا شرکت ها هولدینگ های بزرگی هستن، 50 تا 100 تا شرکت زیر مجموعه دارن، حالا یا دانشبنیان هست یا نیست، میاد فعالیت تحت با توسعهش، حالا تمامش یا قسمتش به اون شرکت زیر مجموعه خودش میده، سهامدارش هم خودش هست، میشه اون میشه بنده ته که حالا انشاءالله بعد وقت استراحت خدمتتون ارائه میکنیم. اصلا بهتره ما خودمون هم سوق میدیم شرکت رو زیر بار سمت بنده ته، بازم فعالیت تحت با توسعه داره ولی بنده ته رو بیا اجرا کن، سرمایه گذاری کن شرکت، یعنی از این جیب خودش داره در میاره تو اون جیب خودش، بابت این کارم اعتبار مالیاتی میگیره. ولی اینی که فرمودین اگه نخواد بیاد تو بنده ته بازم به مجری داده میشه، فرقی نداره. حالا اگه شرکت هم سهامدارش مشترک باشه، مثل اینه که اصلا در واقع خود شرکت انجام داده است، برون سفاری نبوده.
پس این توی قانون در واقع مشکلی براش
وجود نداره؟ نه مشکل نداره.
درست. بعد یه مورد دیگه هم تو همین فرم
یه نکته من بگم خدمتتون، این اعتبار مالیاتی به یه شرکت
تعلق داره.
هر دو تاشون نمیتونه.
درست.
دقیقاً.
بعد داخل فرم پرسشنامه هم یه قسمت در واقع هزینه ها هیچ جایی مشخص نشده که در واقع کل هزینه رو اعلام بکنیم. توی جدول مجرد شده که در واقع 10 قلم آیتم های هزینه ای که 80% هزینه پروژه رو پوشش میده.
این 80% به خاطر اینه که عرض کردم خدمت یه سری هزینه ها مثل هزینه های جاری اینا رو قانون پشتیبانی نکرده. ما هم اگه بگیم تمام هزینه ها تجارب سالای پیشه دیگه، شرکت میاد میگه اینقدر تومن برقه، اینقدر تومن گازه، اینقدر تومن تلفونه، بعد ما اونا رو هضم میکنیم میگه شما پشتیبانی نکردین از ما مثلا 20% هزینه ها. اینه که ما این 80% که گفتیم یعنی دیگه اون هزینه هایی که تو اون 6 تا سرفصل فقط،
یعنی همون 80% در واقع مسبب براش میاد. درسته؟ یعنی مثلا من مسبب اعتبار مالیاتی برای من میاد معادل همون 80% که اونجا اعلام کردم یا نه؟
یعنی شما اگه چیزی که اعلام میکنین تو اون 6 تا سرفصل باشه 100% تاییده.
بله.
ولی اگه بیشتر اون سرفصلا بدین مثل همین هزینه‌های جاری، خب کسر میشه همون 80% میشه. یعنی برای همین ما تاکید کردیم که همون فقط سرفصلا رو بگید که دیگه شرکت یه سوء برداشتی نشه که ما اومدیم مثلا کمتر تصویب کردیم. ما خب یه چارچوب قانون گذاشته دیگه. بله.
درسته. ممنونم. بعد یه سوال دیگه هم داشتم، چون تو بندت به صراحت اعلام کردن که در واقع اگر هر گونه انحرافی از اون طرح سرمایه گذاری بشه اعتبار مالیاتی کسر میشه و جریمه هم تعلق میگیره، تو بند ب هم آیا جریمه تعلق میگیره اگه شرکتی نتونه در واقع پروژه رو تو اون بازه انجام بده؟
حالا ب که اصلا جریمه نداره، باطل میشه. در حقیقت
باطل میشه.
ت هم که گفته جریمه، منظورش جریمه اینه که دیگه سال دیگه به شما اعتماد نمیکنیم، به طرحی بدی اصلا بررسی نمیکنیم. جریمه نقدی یا اینا نداره. نه.
ممنونم.
خواهش میکنم. بفرمایید.
ببخشید من یه سوالی دارم.
بفرمایید.
اگر که طرحی مثلا انجام بشه، مثلا طرح 3 ساله است.
بله.
بعد تایید میکنه شورا و تو سال اول اصلا کل طرح فیل میشه.
بله.
اگه بخواد 30% پیشرفت داشته باشه، 30% رو نه تنها نمیتونه.
بله.
فیل میشه. طرح آیا بگوی شورا این اعتبار رو میده بابت اون 30%؟
یعنی اگه این فیل شدن همون ریسک هست دیگه.
بله.
اگه اینا تو پرپوزال پیش بینی کرده باشه شرکت و شورا تصمیم کرده باشه که بعد پرداخت شه، اگه هم پیش بینی نکرده باشه ولی دلیل منطقی بیاره، ما حالا یه شرکت دارویی داشتیم سال پیش، همین که شما میفرمایید هیچ پیشرفتی نداشت بعد یه سال، دلیلش هم بود که اون ماده اولیه‌ای که می‌خواست بر باید از خارج کشور وارد می‌شد به دلیل تحریم نتونسته بود وارد کنه. این دلیل منطقیش ما قبول کردیم، یه سال به سالش اضافه کردیم، تمدیدش کردیم، ولی شرکت دیگه ای بود اونم هیچ پیشرفتی نداشت، ولی دلیلی که آورده بود این که من اون نیرو انسانی که تو واحد آرندی بوده اومده مهاجرت کرده رفته خارج کشور، منم نتونستم کسی پیدا کنم بیارم، این بار ما قابل قبول نبود، ما پروژه رو باطل کردیم. خب دوستان حاضر دیگری سوالی نیست، ما وقتا به دوستانی که مجازی هستن بدیم. آلومینای ایران، من میکروفونتون رو فعال کردم، دوست عزیز آلومینای ایران اگه سوالی هست بفرمایید، بقیه دوستان هم استفاده میکنم. صدای منو دارین؟ واحد تخت و توسعه آلومینای ایران. خب حالا گویا این دوست ما آمادگی ندارن. شرکت فولاد خوزستان، میکروفونتون فعال شد، لطفا خودتون معرفی کنید، سوالتون هم بفرمایید. صدا را... بله صدا هست، دوستان صدای من دارن؟ دوستانی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم صدا را دارن؟ یه سری سوال هم پرسیدن مکتوب، همکار را اگه کمک کنن، چون اونقدی زیاد شده پیام ها، میترسم یه موقع از دستم در بره و همکار را همکاری کنن سوالشون رو بفرمایم من جواب میدم. برمیدم بعد از سوال را تختص و ابتدین چشم. خب مثل این که ما بدیم به آقای حسینی. آقای حسینی هم میکروفون تو فعال شد، بفرمایم. آره همین ها. خب آره من آقای حسینی صدای من دارید؟ فولاد خوزستان فعال شدن. خب فولاد خوزستان، آقای قادری فولاد خوزستان میکروفون شما فعاله، بفرمایید. خراسانه حالا دیگه زدیم برشون. آقای قادری فولاد خراسان بفرمایید، میکروفون شما فعاله. دوستان که رایز هند بردن الان اون هم فعالش میکنیم. چشم فولاد خوزستان بفرم.
آلومینای آماده هست.
خب نه آماده میشن بعد از آماده هم. تخاطوس آلومینای ایران، آلومینای ایران میکروفون تو فعال شد، بفرمایید.
صدای اینجا داخل سالن انگار ما نمیشنویم.
صدای شما رو میشنوم.
آره درسته،
بس این میکروفون
صحبت میکنه
مجازی به همه میفهمم، ولی اینجا داخل سالن ما صدا نداریم.
بفرمایید. بله گویا ما صدای شما رو نداریم. یه لحظه دوستان اجازه بدن این ارتباط برقرار بشه.
صدای
بله بله صداتون
در اومده.
بفرمایید. بله بفرمایید.
بله بفرمایید.
ببینید اینکه شما قسمتی از کارتون رو واگذار کنید به یک شرکتی برون سفارشه، نیاز نیست حتما اون شرکت دانش بنیان باشه، ممکن است دانشگاه باشه و پژوهشکده باشه، هیچ ایرادی نداره، اون توافقی خودتون با اون شرکت دارید. ولی بعد از اون خب اون محصولی که میفرمایید بعد تا برای بار اولی داره دست از کشور تولید میشه، حالا اینم با توی قراردادتون باید مشخص کنید که بعدن اون محصول چه درصدیش میتونه برای اون مجری بیرونی باشه. اصولا اینه که شرکتی که میاد برون سپاری میکنه کارفرما میشه دیگه درصدی به اون شرکت نمیده، چون داره هزینهش رو بهش میده. ولی خب بعضی مورد هم بوده که اون شرکت هم ادعا کرده که من هزینه کمتری میگیرم ولی درصدی از اون محصولم میخوام. ولی چیز که رایجه که دیگه شرکت کارفرما درصد به اون شرکت نمیده بابت تجاری سازیش، چون دانش ازش میگیره دیگه، و بعد همون شرکت کارفرما باید بیاد با این محصول ادعای حالا یک محصول جدیدی بکنه. برای اون بحث بار اولم که قانون ترک تشریفات هست، مخصوصا برای مناقصا باید اول شرکت دانش بنیان باشه، یعنی شما باید شما اول اون محصولی که بهش رسیدید ثبت محصول دانش بنیان بکنید، بعدن بیاید و حالا برید در مناقصه ها شرکت کنید و از اون قانون ترک تشریفات استفاده کنید. و اگه اون شرکتی که بهش برون سپاری کردین میخواد این کارو بکنه، اونو به تو قراردادتون مشخص کنید که بهش اجازه میدید و یعنی در واقع یا درصدیش رو بهش اجازه میدین، چون دیگه اون به نام اون موقع ثبت میشه و شما نمیتونید تو مناقصه ها ترک تشریفات استفاده کنید. حالا نمیدونم
صدا ما رو
نداری؟ صدا ما رو نداری؟
صدا رو دارید بفرمایی، چون اصلا سوال بنده فکر میکنم حالا یه چیز دیگه
بکلن. الان صداتون رو داریم
بسن. الان صداتون رو داریم بسن. جای دکتر، بنده منظورم برای بحث تجاری سازی محصول نبود، منظورم برای همون قرارداد. اولین باری که ما قرارداد می‌بندیم با اون شرکت پیمانکار، قرارداد ساخت اون محصول که برای بحث اون قرارداد ما می‌خواستیم از این قانون استفاده بکنیم، اما اینکه چه راهکاری وجود داره که بتونیم از این قانون برای ساخت این در واقع محصول استفاده بکنیم، در صورتی که اون شرکت شرکت دانش بنیان نباشد.
خب ایرادی نداره. میشه 100 درصد
برون سپاری کنیم. شما در واقع اول این هفته روز یک شنبه که توی جلسه حضور خدمت جناب دکتر مرادی بودیم،
بله
دقیقاً به صراحت حرف زدن که حتما باید
نه اون بنده ته.
حالا
خدمتتون عرض می‌کنم، بله تو بنده ته باید یا شرکت دانش بنیان باشه.
برای بنده
دارم
گفتن حتما با شرکت
دانش بنیان یا فناور باشه. خب فناورم قبول قبوله. مجوز فناوری باشه شما.
سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر. از ایمیدرو هستم، بخش اکتشاف. درخواست ما تو بخش اکتشاف با زمینه‌های اکتشاف معادن معمولا منابع جدید کشف می‌کنیم. یعنی یه منطقه جدیدی رو در اختیار ما قرار میدن، ما باید با هر روند یا فرایندهای فناوری‌هایی که موجود هست بفهمیم که تو منطقه ذخیره اقتصادی هست یا نه. بعد معمولاً مناطق هر منطقه ویژگی جدید خودشو داره. تو این حساب من میخوام ببینم اکتشاف معادن جدید در ایجه این نوآوری و تحقیقاتی که شما حمایت میکنید قرار داده که بتونیم از هزینه های مالیاتی استفاده کنیم؟
ببینید اکتشاف بازار برمیگرد به همون شرایط دیگه، سه تا شرط دیگه، یعنی متخ و توسعه طرح باید سه حالت باشه، یعنی یا محصول جدید باشه یا خدمات جدید باشه یا که فرآیند تولید رو بیان ارتقا بدن. خب شما محصولی که ندارید، این اکتشاف یا یعنی خدمات میشه. اگه روش اکتشافتون یه روش جدیدی باشه میتونید به عنوان خدمت جدید معرفی کنید و اون قابل قبوله. بله، ولی اگه خب روش جدید نباشه فقط بخواید خدمات تکراری بدین، این قابل قبول نیست.
تو اکتشاف
در واقع میتونه اصلا راست نسیم.
تو اکتشاف در
واقع میونسه کاری میکنه. یک ثانیه رو کار نمی کنیم. این منطقه جدید ویژگی های خیلی خاص خودشو داره.
حالا همون حرفی که من زدم باز همون درسته. ولی شاید حالا یا شما سوء برداشت داشتین یا من مطلب متوجه کردم، خواستم یه بار دیگه باز اینو تاکید کنم. ببینید شما میگید ما میایم برون سفاری میکنیم به یه شرکتی که خودمون سهامدارش هستیم، این آیا در بنده به میشه یا نه؟ من که از اول گفتم این باید بره تو بنده ته، ولی بنده به هم میشه از لحاظ اون قانونیش میشه، یعنی هیچ متن سریعی راجبش نیم، ولی دیگه این اون مصداق برون سفاری و مصداق قرارداد فناورانه رو نداره دیگه. یعنی شما وقتی با یه شرکتی بیاید قرارداد فناورانه ببندید که خودتون هم سهامدارش باشین، انگار اینه که شما دارید با خودتون قرارداد می‌بندید. پس بهتره اصلا قراردادی نبندید که خب همون هزینه کرده و ارائه کنید، ما هم قبول می‌کنید. یعنی ببینید این حالا بخوایم جمع‌بندی کنیم، این اصولا باید بیاد تو بند ت، شما برید تو اون شرکت سرمایه‌گذاری بکنید. حالا عرض کنم مثلا، خب نه شما میگین ما نمی‌خوایم این کارو بکنیم، سرمایه گذاری یا افزایش سهام نمیخوایم به اون بدیم، میخوایم فقط برام اون انجام بده. خب اون انجام بده چون سهامدارش باز شمایی، این اینه که خودتون انجام بدید. یعنی میشه تو بنده به اجراش کرد، ولی اون قسمت قرارداد فناورانه باطل میشه. یعنی قرارداد فناورانه بین خودتون با خودتون. یعنی حال من اینو باز همکارمون پرسیدم، گفتن منم منظورم همین بود که سر گفتم نمیشه، منظورم قرارداده بوده
میشه. قرارداد نمیشه.
آره. میتونید بیان تو بنده به شرکت کنید.
بنده هزینه های نیروی انسانی میشه تو
بنده.
چون از
به اصطلاح لیست
بیمه ما.
چون از لیست
بیمه ما در واقع
که
این پرداخت نمیشه. نها. خب این نیروی انسانی هم بخش زیادی در واقع هزینه نیروی انسانی میشه. باز اینجا یه
خب نه اونم شرکت سهام داره شمای دیگه باز.
قابل تمام سهامش که مثلا مال ما نیست.
حالا این مورد خاص رو تا حالا ما با اداره بیمه مطرح نکردیم.
چون شما میفرمایید که در واقع یه قراردادی منعقد نشه،
خودمون انجام بدیم.
خب ما باید یه سری اسناد قابل قبول رو انتهای سال مالی ارائه
بدیم.
یکی از اون اسناد هزینه‌های نیروی انسانی.
بله.
خب وقتی که اون نیروی انسانی توی شرکت در واقع لیست بیمه براش رد نمیشه، ما چطور باید این رو مثلا بکنیم که در واقع این نیروی
انسانی اثبات بشه که اون شرکتی که براش رد کرده شما سهامدارش بودید؟ آره این مورد ما تا کنون نداشتیم و سوالی هم از اداره بیمه نپرسیدیم. ما خودمون حالا مشکل نداریم چون اثبات میشه که شما هم با سهام
اون باید اسناد
اون باید قبول کنه. آره اینو باید تو شورا باش جلسات که داریم مطرح بشه ببینیم چه اسنادی میخواد. ولی بنابراین پس چرا من دیافتم که حالا جلسه پیش بهتون گفتم نمیشه به عنوان قرارداد فناورانه نمیشه ده. ولی میتونید تو بنده بیان. ولی اگه میخواین قرارداد ببندین و برون سپاری کنید و افزایش سرمایه باید بدید، اونیش اصلا مستقیم یعنی بنده ته.